أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيار مجلس برای بایعی که مالک باشد، برای عاقلی که مالک باشد، بلا تردید ثابت است. و اگر مالک وکیل گرفت، این توکیل سه نحو است که انهای سگانش بازگو شد. در بعضی از این اقسام خیار برای موکل هست و برای وکیل نیست، مثل قسم اول. در بعضی از این اقسام طبق نظر مرحوم شیخ و هم فکرانشون رضوان الله علیهم، خیار مجلس برای وکیل هست و برای موکل نیست، کما در قسم سوم. قسم دوم خیلی شفاف و روشن نبود. مرحوم شیخ در قسم دوم را به قسم اول ملحق میدونن، بعضی از محققان قسم دوم را به قسم سوم ملحق میدونن. برای اینکه به خوبی این اقسام به ذهن بیاید، یک بار خلاصه این اقسام را مطرح کنیم تا معلوم بشود که این قسم سوم ملحق به قسم دوم ملحق به قسم اول است که مرحوم شیخ و امثالشون می‌فرمان، یا ملحق به قسم سوم است کما لا یخلو عن قوه. اقسام سگانه توکیل عبارت از این بود که یه وقت مالک شخصی را وکیل در اجرای عقد میکند بدون اینکه او سمتی در قبض و اقباض و تنفیذ و انجاز داشته باشد، فزدن از اعدام و نفی. مثل اینکه کسی رو وکیل میکنند در اجرای عقد نکاح که او هیچ سهمی در تعیین مهر و شرایط ازدواج اینها ندارد، فقط مجری عقد است. قسم دوم توکیل است که موکل شخصی را وکیل میکنند در اجرای عقد، اولا در تنفیذ عقد، قبض و اقباض و انجاز و امثال ذلک، ثانیا اما در سلب و اقاله و به هم زدن عقد به او وکالت نمیده. قسم سوم که از او به عنوان وکیل مفوض یاد می شود، این است که مالک همه اختیارات بیع را به وکیل تفویض می کند، هم در اجرای عقد، هم در تنفیذ و قبض و اقباض عقد، و هم اگر مصلحت دید در اقاله عقد و به هم زدن عقد. این اقسام سگانه توکیل. برای اثبات اینکه خیار مجلس شامل این اقسام می شود یا نه، باید دلیل خیار مجلس را بررسی کرد. یه وقت است دلیل خیار از صنف قبن است، او حکمش روشن است، معامله قبنی خیار دارد، هر که باشد، خود وکیل باشد یا موکل، بخیر معامله خیار است. یه وقتی خیار تأسیسی است که عنوان خاص در دلیل مأخوذ شده است، مثل البیانه بالخیار ما لم یفترقا. ما باید ببینیم که این موضوع، عنوانی که در موضوع دلیل در لسان دلیل اخذ شده است، صادق است یا نه. در قسم اول همونطوری که غالب فقها رضوان الله علیهم فرمودند، خیار مجلس برای وکیل نیست، برای اینکه او بیع نیست، او مجری عقد است، او منزله زمان مالک است. درست است که خیار مجلس تأسیسی است اما تعبدی محض نیست، عنوان مأخوذ در لسان دلیل هم عنوان بیع است، یعنی من به یدهی عقدت البیع، نه کسی که فقط عاقد باشد. پس قسم اول که وکیل در اجرای عقد است، مشمول دلیل خیار مجلس نیست. و اگر چنونچه مالک در مجلس حضور نداشت، اصلا این به خیاری نیست. البته اگر هر دو طرف وکیل این چنینی بودن و موکلهای اونا اصلا در صحنه نبودن، ارتباطی با هم نداشتن، نه برای وکیل خیار هست نه برای موکل. این نظیر خیار قبل نیست که الا و لابد برای معامله باشد. اگر موکل ها در صحنه عقد در مجلس عقد حضور داشتن، بله برای اونها خیار مجلس هست، برای اینکه ربط مالکی مال اونهاست، عنوان بیه هم به اینا صادق است، چون عنوان بیه بر کسی صادق است که او به تصویب یا به مباشره بیع کرده باشد و این موکل ها به تصویب بیع ایجاد کردن. پس بنابراین موکل ها باید به خیار مجلس دارند، و اگر یکی حاضر بود و دیگری حاضر نبود، اون یکی که حاضر است که اصیل است، او خیار مجلس دارد. پس حکم قسم اول به اصلاحه روشن است. البته بله، منتها وحدت مجلس باید محفوظ باشه، وگرنه او تو خونش نشسته و اینها دارن عقد میکنن. بله، حالا ببینیم که حضور، تفرق، بقا، اینها با موکل هست یا با وکیل هست، نحوه چیست، یکی از فروعات بعدی که بخواست خدا خواهد آمد. اون در زوال خیار مجلس هست، چون زوال به تفرق است. تفرق بر در فرع آن است که ما مجلس رو برایش معنا کنیم. هر جور مجلس رو معنا کردیم، تفرق هم معنا خواهد شد. خب، پس قسم اول به ازدائه روشن. قسم سوم هم که بحثش تقریبا مبسوطا گذشت، اونم به ازدائه روشن بود. قسم سوم این بود که مالک همه اختیارات بیع را در اختیار وکیل قرار داد که از او به عنوان وکیل مفوض یاد می شود. هم عقد بکند، هم قبض و اقباض و تنفیذ بکند و هم اگر مصلحت دید اقاله بکند. و این شخص بیع است و چون بیع است خیار مجلس برای این وکیل هست. اگر مالک در صحنه مجلس، در مجلس عقد حضور داشت، حالا طبق اون دید وسیعی که قبلا ملاحظه فرمود، یکی در مشرق عالم است، یکی در مغرب عالم، یا یکی در قعر دریاست، یکی در اوج سپهره، اینا با هم عقد میکنن. مادامی که این رابطه تلفنی یا رابطه اینترنتی یا رابطه ماهواره‌ای برقرار است، این وحدت مجلس صادقه. اما اگه کسی تو این فضا نیست، تو این ارتباطات نیست، بیگانه است. برای وکیل ها خیار مجلس ثابت است، برای اینکه کل واحد منهما بیعان و کل بیان له خیار فله خیار. اما برای موکل خیار هست. اینجور فهمیدن که برای موکل نیست. اگر موکل بیرون از فضای ارتباطی باشد، بله خیار ندارد. اما اگر در فضای ارتباطی، در مجلس اینها که مجلس کل عقد و عصبه، در اون مجلس حضور مقتصدانه داشت، نه اونجا خوابیده بود، حضور مقتصدانه داشت، حضور تاجرانه داشت، حضور بایعانه و مشتریانه داشت، بله بر او هم خیار است. بلکه ربط مالکی به دد او است یک، و بقیه کارها رو او به تسبیب انجام داد دو. این نظیر مواردی که در اصول میگن که موضوع باید احراز بشه، موضوع مرکب، گاهی هر دو بالوجدان، گاهی هر دو بالاصل، گاهی یکی بالاصل دیگری بالوجدان. اینجا هم بیه بر این موکل صادق است، بخشی به تسبیب، بخشی به المباشره. حضور خودش که هست، حضور مقتصدانه هست، ربط مالکی هست، بقیه کاران هم که وکیل رو انجام میدهد به تسبیب. پس هم وکیل خیار دارد، هم موکل، در صورتی که حضور داشته در مجلس. برای چی؟
برای
بیه
و وکیل هر
نه، حالا ببینیم خیار چند خیار حق است یا یک حق است و کثرت در اعماله، که اینم یکی از فروع بعدی است که به خواست خدا امروز مطرح میشه، که آیا وکیل و موکل خیار دارن، نظیر بایع و مشتری خیار دارن، دو تا حق، دو تا خیاره، یا یک خیار است و حوزه اعمالش کثیره. یک حق است، این حق را هم وکیل میتونه اعمال بکنه، هم موکل. این هم یکی از فروعات بعدی است که به خواست خدا مطرح میشه. خب بله، دیگه مفاوضه. تفویض کرده، اما معنیش این نیست که مسلوب الاختیاره، که چون به همون مقداری که تفویض کرده میتونه همون آن او رو عزل کنه، حق عزل هم داره. وکیل مفوض معنیش این نیست که دیگه موکل حق عزل نداره، که وکیل مفوض اینه که همه کارهای او ممضاست، خودش هم حضور داره. اگه یه وقتی بدا برش حاصل شد یا یک رأی پیدا شد یا اطلاع جدید پیدا کرد که قیمت سوقی فرق کرده، فورا میتونه دخالت کنه. بله خب میگیره. پس معلوم میشه اینطور نیست که او مسلوب القدره باشه یا حق عزل نداشته باشه. پس بنابراین توکیل به نحو تفویضم که باشه، ربط مالکی این مالک نسبت به معامله رو قطع نمی کنه. اگر حضور داشته باشه بر او هم بیع صادق است. چرا؟ مگر ربط مالکی که داره، بیع را به تصویب ایجاد کرده، ربط مالکی را هم که بر مباشره داره، به هازا بیع. اگر ما گفتیم بیع کسی است که بر مباشره بیع بکنه، در همه موارد اشکال پیدا میشه، در حالی که اینکه پذیرفته نشده. خب پس قسم ثالث به ازلائه روشن است و قسم اولم به ازلائه روشن. برابر راهی که مرحوم شیخ رضوان الله مشی کردن، در قسم اول موکل خیار دارد نه وکیل، در قسم سوم وکیل خیار دارد نه موکل، ولی حق آن است که در قسم سوم چه وکیل چه موکل هر دو خیار دارند، به شرط حضور موکل در مجلس، حضور مقتصدانه. عمده این قسم دوم توکیل است. قسم دوم توکیل آن است که وکیل سمتی دارد برای اجرای عقد، یک در بله این معنیش این است که مسلوب الاختیار نشده، این تولیت نیست، توکیله، او ولی نیست، او وکیله. بله میخواد برای اینکه همون آرام میتواند وکیل رو عزل کنه. نه منظور اینه که تفویض معناش این نیست که این تولیت باشه، بشه ولی که دیگه این مسلوب الاختیار باشه. خب اما قسم دوم بی تأمل به بی نظر نبود. قسم دوم آن است که وکیل گذشته از حق اجرای عقد، حق تنفیذ و قبض و اقباض اینها رو داره، ولی حق رد و اقاله و سلب و اعدام و افنا این تعبیرات میگن نداره. چون این چین است مرحوم شیخ فرمود که این وکیل خیار نداره، فقط موکل خیار داره، که قسم دوم رو میخوان ملحق کنن به قسم اول نه به قسم سوم. چرا؟ میگن برای اینکه ما گفتیم خیار مجلس در جایی است که این ذل خیار قدرت اون را داشته باشد که اونی که به دستش رسیده پس بده. خیار در جایی است که شخص قدرت پس دادن دارد، این مفروغان هست. هر کس قدرت پس دادن دارد او میتواند پس بگیرد. خیار یعنی پس گرفتن. کسی میتواند پس بگیرد که بتواند پس بدهد. اینی که قبلا اصرار کردن که خیار در جایی ثابت میشود که شخص بر منقول الی سلطه داشته باشد تا بتواند منقول الیه را پس بدهد و منقول عنه را پس بگیرد. چون خیار متفرعه بر یه همچه حق است و وکیل قسم دوم یه همچه حقی ندارد، پس خیار ندارد. این خلاصه نظر مرحوم شیخ. نقدی که بر این مبنا وارد است این است که شما این را از کجا میگید؟ خود خیار دو زبان دارد، میگوید شما که خیار داری هم میتوانی پس بدهی هم میتوانی پس بگیری. خیار معنیش همینه، هر جا خیار جعل شده است یعنی این دو جناح برای او جعل شده. مرحوم شیخ فهمد به این که خیار در جایی ثابت است که شخص قبلا حق پس دادن داشته باشد. هر جا که حق پس دادن نیست، حق پس گرفتن هم نیست. و چون وکیل قسم دوم حق پس دادن ندارد، یعنی حق اقاله ندارد، پس برابری خیار ندارد. و البیان بالخیار عاجز از این است که یکی از این دو تا کار را بکنه. یک، برای وکیل سلطه ایجاد بکنه که تو حق پس دادن داری، از البیان بالخیار بر نمیاد. دو، از البیان بالخیار بر نمی آید که جلوی الناس و مسلطون علی اموالهم مالک را بگیرد. خب اگر از البیان بالخیار هیچ کدام از این دو کار بر نمی آید، نه بر می آید که وکیل را سلطان کند، نه بر می آید که موکل را از سلطنت عزل کند، پس اون پیش زمینه‌ای که ما باید احراز بکنیم، یعنی حق پس دادن، او را نداریم. وقتی حق پس دادن نداشتیم، حق پس گرفتن هم نداریم. این مبنا باطل است که برهم شفر باشه. شما از کجا داره میگی؟ خیار یعنی پس دادن و پس گرفتن. هر جا جعل شده هر دو طرف میاد. هم برای ذوالخیار سلطه بر پس دادن میاد، هم جلوی سلطه مالک را میگیرد. نه، اینجا چون در طول همان کما مر سابقا و معنای طولیت هم تبعیت و امثال ذالک نبود و معنای طولیت همون حکمت بود و معنای طولیت این بود که وکیل تقریبا مجری منویات موکل است، اگر موکل مصلحت ندید برای پس دادن نان میکند، در صورت من بله وکیل حق ندارد. بنابراین شما این رو مفروغ گرفتی. به تعبیر مرحوم آسمان کاظم رضوان الله علیه می فرماد که اون چه که عنوانی که در لسان دلیل عقد شده است البیه است. البیه یعنی من به یدهی عقدت البی، نه من به یدهی ربط المالکی، کار به این نداره. شما از کجا میگید پس دادن باید محفوظ باشه؟ هر کس زمام بی در دست اوست خیار مجلس دارد. وکیل قسم دوم خیار مجلس زمام عقد به دست اوست، بی اون حقیقتا و کل بی ان فله خیار فهذا الوکیل له خیار. نه، چون این خیار در طول خیار موکل است، یعنی به سود اوست، به مصلحت اوست، به غبطه اوست، به ارفاق قلبه اوست. اگر او من کرده وکیل حق ندارد. بله، این مقدار هست. من یک قدر متیقن شمارده. رو این تحلیل قسم دوم ملحق به قسم سوم می شود، نه ملحق به قسم اول. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینو که نپذیرفتن، فرمودن به اینکه وکیل در قسم دوم خیار مجلس ندارد. اما موکل چی؟ اما موکل خیار مجلس دارد، برای اینکه ربط مالکیش محفوظه. مستحضری در قسم سوم که ایشون خواست در قسم سوم که خواست برای موکل خیار مجلس ثابت کند، دو دلیل آورده بودن. یکی این که ربط مالکی محور اصلی است و برای موکل حاصل است. یک. دو، وقتی خیار برای وکیل ثابت شد، چون وکیل نائب از موکل منوبان هست، ثبوت حق برای نائب فرع ثبوت حق برای منوبان هست. این دو، با این دو وجه فمود لا یخلو من قوه، یعنی خیار برای موکل هم هست. ده این دو وجه، یکیش اینجا جاری است البته، دیگری جاری نیست. به زعم مرحوم شیخ، چون مرحوم شیخ در اینجا برای وکیل حق قائل نشد، خیار قائل نشد، تا ما بگوییم که وقتی برای نائب خیار ثابت است، برای منوبان هم ثابت است. اینجا فقط یه وجه دارد و اون این است که ربط مالکی برای موکل هست و هر کسی این ربط مالکی برای او باشد، خیار مجلس برای او هست، پس برای او خیار مجلس هست. فتحصله که در قسم دوم اگر موکل در مجلس حضور داشته باشد، این خیار هم برای وکیل ثابت است، هم برای موکل. و قسم دوم ملحق به قسم سوم است کما هو الحق، نه ملحق به قسم اول که برهم شیخ و امثال شیخ فتوا دادند. خب حالا فرع بعدی، این خیارها در مسئله خیار که گفتن فصل مقدم است یا اجازه مقدم است، اینجا اون فرع جاری است یا نه؟ اینجا اون فرع جاری نیست. در تقدیم فصل بر اجازه یا اجازه به فصل، امال تعدد حقوقه. الان دو نفر که دارن معامله میکنن، یکی بایه یکی مشتری، واقعا دو تا حق دارن. یعنی حق بایه جداست، حق مشتری جداست، مستقل از هم است. همزمان یکی گفت فسخت و دیگری گفت اجزت. اینجا جا بحث است که آیا فصل مقدم است یا اجازه. همزمان اگر چنون که فاصله زمانی باشد، اون تقدم زمانی کارسازه. اما اگر معیت زمانی داشته باشن، بحث میشد که آیا فصل مقدمه یا اجازه. اما در مسئله خیاری که برای وکیل موکل است، چند تا حق نیست. یک حق است، چند نفر حق اعمال دارن. نه وکیلی در اعمال هست. وکیلی در اعمال رأسن یعنی رأسن، از هر این بحث بیرونه. یک کسی خیار دارد، ده نفر را ممکنه وکیل بکنه، خواهش جناب عالی از طرف من خیار داری برو پس بده. این وکیل در اعمال میشود. مثلا یک کسی مغبون شده، یا خیار حیوان سه روز خیار داره، بعد این گوسفند در روز دوم دید که خیلی چیز نیست، به ده نفر میتونه بگه هر کدوم شما رفتید به صاحبش پس بدی. این وکیلی در اعمال است که از بحث بیرونه. اما در اینجا وکیل مستقل در اعمال است، وکیل در عقد. اگر کسی وکیل در عقد بود، از نظر بیع بودن با وکالت شده بیع. حالا که با وکالت شده بیع و باز در سقوط بود طبق بحث‌های قبلی، هازا بیع اون حقیقتا، چون باز در سقوط بود، و کل بیعن فلهو خیار هازار خیار، منطقه یه حقه. و همین وکیل مستقلن حق اعمال دارد، موکلن مستقلن حق اعمال دارد. پس بنابراین دو تا حق نیست تا ما بگیم که فصل مقدمه بر اجازه است یا نه. نه، چون در اینجا وکیل حقی که دارد باید قبطه موکل ملاحظه بکنه، مصلحت به لحاظ موکل ملاحظه بکنه. اگر موکل فصل کرد، مقدم حق او مقدم است. اگر او اقدام که قبلا مقدم است، اگر جلوی وکیل رو گرفته مقدم است، بر اینها هست. پس بنابراین تعدد حقوق نیست تا ما بگیم فصل مقدمه بر اجازه است. حق واحد یک، اعمال حقوق متعدد است دو، این اعمال به توکیل نیست بل استقلال است سه، اونجا که در اعمال کسی وکیل میگیره از بحر بحث خارج است رأسه. اما فرع دیگه که مرحوم شیخ رضوان در این مطرح فرموده این است که حالا اگر چون که ما در قسم سوم، چون ایشون در باره قسم سوم این فرمایشون فرمود، قسم اول که وکیل خیار نداره، در قسم دو سوم وکیل خیار دارد، موکل هم اگر حضور داشته باشه خیار دارد، و قسم دوم هم که در تحقیق ملحق به قسم سوم است، در همین فرع سهیمه. پس چه در قسم دوم چه در قسم سوم، اگر وکیل موکل هر دو در مجلس حضور مقتصدانه دارد، نه اینکه اون دارد مشغول مطالعه است، مشغول کار خودشه و اینا دارن خرید و فروش میکنن، نه این حضور مقتصره داشته باشه که حضور بایعانه یا مشتریانه و صادق باشد، حالا هم وکیل خیار داره هم موکل. حدوثاً هر دو خیار داره. سقوط خیار به تفرق است. حالا اینا چهار نفرن، هم بایه وکیل دارد، هم مشتری، هم خود بایه، مالک مبیع حضور دارد، هم مالک ثمن، این چهار نفر حضور دارند. این خیار مجلس که بخواهد ساقط بشود به تفرق جمعی است، یعنی هر چهار نفر وقتی مجلس ترک کردن خیار مجلس ساقط میشه، یا به تفرق وکیلین است، یا به تفرق موکلین است، یا به تفرق تلفیق است، به کدوم وجه است؟ مرحوم شیخ در بین این وجوهات می‌فرماید به این که اگر این چهار نفر یکی اصیل باشه یکی هم وکیل، این دو نفر باقی باشن، خیار مجلس هنوز باقی. خیار مجلس هنوز باقی. چرا؟ برای اینکه یفترقا صادق است. نقدی که بزرگا مثل مرحوم آصف همکاز و امثال زارش دارن این است که مگر ما به دنبال بقا هستیم؟ مگر در لسان دلیل آمده است ما بقیا، همون ما لم یفترقا؟ بله، اگر ما لسان دلیل این بود که خیار مجلس است ما بقیا، شما بگید باقی بودن اهم از آن است که وکیل باشه یا موکل. در این چهار نفر اگر دو تا وکیل باقی بودن موکلا رفتن، یا دو تا موکلا باقی بودن وکلا رفتن، یا یک وکیل روی موکل مونده بقیه رفتن. اگر بقیا بود البیانه بالخیار ما بقیا، حق با شماست. اما لسان دلیل باقی بودن را اخذ نکرده، فبود البیانه بالخیار ما لم یفترقا. افتراق حاصل شد دیگه، شما تو مال چی میگردی؟ اگر دارد اگه گفته باشد که ما لم یفترقا ترن کلن، بله حق شماستی، همچی دیگه اخذ نشده. اونی که اخذ شده افتراق، افتراق حسره. اگر لسان دلیل باقی بودن را مقایت قرار میداد، یعنی البیانه بالخیار ما بقیا، بله حق با شما بود. اما اینجا افتراق را قایت قرار داد، افتراق هم حاصل است. فتحصل در بین اقسام سگانه وکالت، قسم دوم ملحق به قسم سوم است و معیار حضور هم این است که اینا در مجلس حضور داشته باشد. مجلس کلشهم به حسب، یه وقت از یک کسی در همون اون سالون یا اتاق حضور دارد اما خوابیده است، این رو نمیگن حضور. یا حضور دارد، دارد مطالعه میکند، ازش منصرفه. هر جا که ما شک کردیم که البیان بالخیار ما لم یفترقا شامل میشد، مرجع اثرات اللزوم است که قبلا احراز شده، ثابت شده. باید حضور مقتصدانه داشته باشد که بگن، چون این تناسب حکم موضوع ایجاد بکند که حضور، حضور بایعانه باشه، حضور مشتریانه باشه. درباره بله، برای اینکه چون باقی بودن که عقد نشده، نه اینکه بل جمله یا فل جمله که عقد نشده، که با افترق حاصل شده، بله افترق حاصل شده دیگه. بله 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 قبول کردیم. بله بله بله، چهار تا حقی داریم، دو تا حق هست ها. خیلی خوب، چهار تا حق نیست. بسیار خوب. همشون ندارد که افتراق، افتراق حاصل شد، افتراق حاصل می شود به ولو به بعض. اگر چنون چه گفته بود افترقا ترن و کلن، بله. اما اگه اصل افتراق قایت قرار داده شد، افتراق حاصل می شود برو بس. چون باقی بودن که عقص نشد که، اگر چنچون مرکب یعنی تفی به انتباع عهد اجزاش. اگر گفتن این جمع مادامی که بعضی از این هم باقی باشن محفل دایر است، بله درست. یا اگر گفته باشن همشون رفته باشن، بله جا اشکال هست که همشون نرفتن. اما اگر گفتن افتراق حاصل بشه، افتراق سلف الفروتیش حاصل شد دیگه. چرا وجود مبارکه امام باقر دو قدم راه رفته؟ بانکه افتراق بعض بود، افتراق کل. نه، دو تا بایی است، بانکه کار خودش انجام داد. چون این آخر این شخص نشسته، این چون شخص نشسته، با اینکه نشسته معذوره، حضرت دو قدم حرکت کرده که افتراق حاصل بشه. خب این تمام فرو درباره این بخش. حالا چون روز چهارشنبه است، ما یه حدیث هم تبرکاً نقل بخونیم قبل از اینکه وارد فرع بعدی بشیم. این کتاب نورانی موسوعه کلمات رسول اعظم صلی الله علیه و سلم، این آرزوی چندین ساله بسیاری از مؤمنین بود که همونطوری که نهج البلاغه به لطف الهی به برکت سید رضی رضوان الله علیه شروع شد و بزرگان دیگری، خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی رو، ایشون مکاتب الرسول رو جمع کردم، 5 جلد شد. بخشی هم درباره مکاتب الائمه هم جمع کردم. ولی اون کاری که باید درباره هست رسول صلی الله علیه و سلم میشد نشده. یعنی مثل نهج البلاغه که مستدرک برش نمیشده، همه کلمات نورانی از تعمیر جمع آوری شده بالاخره. بعضی در نهج البلاغه است، بعضی از تمام نهج البلاغه است، بعضی هم در مصادر و مستدرکان نهج البلاغه. درباره کلمات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم آرزوی دیرینه حوزه های علمیه بود که کلمات حضرت، نامه های حضرت، خطبه های حضرت، خطابه های حضرت، عطیه حضرت، توصیه های حضرت، اینا جمع آوری بشه. از چند سال قبل به لطف الهی چند نفری یه لجنه تشکیل شدن، کار کردن و در ظرف بعد 10 سال الحمدلله این موسوعه چاپ شدن، چاپ کردند که اجر همین ها با وجود مبارک پیغمبر و اهل بیتشون تقریبا 14 جلد است. این کلمات قصارش گویا 2 جلد باشه، نامه های حضرت، خطبه های حضرت، عطیه حضرت، این همه جداگانه چاپ شده که مجموع میشه 14 جلد. در این کلمات قصار فرمایشاتی که حضرت دارن ما رو به معرفت نفس دعوت میکنن، محاسبه نفس دعوت میکنن، در همه زمین ها فرمایش دارن. درباره نفس که ما بالاخره کی هستیم، کجا میریم، با چی کار داریم، اینا خیلی سهم تعیین کننده دارن. چون بسیاری از ماها که تو حوزه های دانشگاه هستیم، کارهای علمی انجام میدیم، خیال میکنیم به این که علم فراهم کردیم، با خود میبریم و دیگران به دنبال مالن، مال را میگذارند و میروند، کم ترک و می جنات و عیون. در حالی که بسیاری از ما هم این علومی که فراهم کردیم از سنخ کم ترک و می جنات و عیونن. چند روزی که رونق و فروغی داریم، این با ما هست، حرف میزنیم، درس میگیم، بحث میکنیم، کتاب می‌نویسیم. بعضی از ماها وقتی به دنیا دوره فردوسی رسیدیم میگیم من هم چه خوندم همه از یاد من برد. اینجور میشه. برای اینکه اونجور نشیم، به این خطر نیفتیم، باید یه راه حل پیدا کنیم. خب بالاخره ما خودمون رو خوش کردیم به اینکه یه چیزی فراهم کردیم که به همراه میبریم. اگر خدای نکرده آخرای عمر اینجور در بیاد که من کنم یه طرف الى عرض در عمره لکه لا یعلم بعد علمی شیعه میشه خسرت دنیا و آخره. مستحضرید نصوصی که میگوین به علما حق شفاعت میدن، نه به کسی که این قضا عنه المبدر، نه کسی که در دنیا عالم بود. خیلی ها مشمول این حدیث نیستن. اونایی که بعثه الله یوم القیامت فقیهن به او میگوین قف تشرت و شفه، مگه هر کسی فقیهن محشور میشه؟ هر کسی در دنیا عالم بود و فقیه بود در قیامت حق شفاعت داره. من جاء بالحسنه، نه من فعل الحسنه، نه کسی که در دنیا کار خوب کرد، دنیا تحصیل علم کرد، کسی که آورد نقد آورد. خب این کدوم علمه؟ چه علمیه؟ گذشته از که علم باید باشه، یعنی محققانه باشه، شخص باید متحقق هم باشه بعد از تحقیق، یعنی باور کنه، عمل کنه، این اینقدر باید با اخلاص عالم باشه که این علم تو کف دستش باشه، در حال احتضار فقیه باشه، تو قبر فقیه باشه، تا اینکه در قیامت بعثه الله یوم القیامت فقیها، تا بگه من مصداق، من جاء بالحسنه، من آوردم، نه من بودم. اونی که این قضا عنه المبدا رو نمیگن بیست و شفاعت کن، اونی که متلبس بالمبدا است، یعنی من جاء بالحسنه است، یعنی کسی که بعثه الله یوم القیامت فقیها، و اون میگن بیست، همونطور که در دنیا دل نجات دادی، امروز هم هر کس خواستی شفاعت بکن. در بخشی از تعبیرات قرآنی این است که خب خدا اینها رو وارد بهشت میکنه، اما نسبت به یه عده‌ای مثل شهدا اینا فقط لهم الجنه، نه اینا فی جناته، ما به اینا بهشت میدیم. خب اگه به اینا بهشت دادن، این حق داره که 4 تا مهمون دعوت کنه دیگه. نفهمود ما اینا رو وارد بهشت میکنیم که اونایی که وارد بهش میشن که حق مهمان کردن ندارن که. اگر فرموده باشد ما یه عده رو به بهشت میبریم، اینا که حق نداره کسی هم را به خودش ببره که. اما اگر فرموده باشه لهم الجنه، بهشت ما رو بست، خب این حق داره چهار تا مهمون ببره دیگه. این حق شفاعت داره. در این قسمت هم بود که خودتون رو محاسبه بکنید. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل از اینکه شما رو محاسبه بکنن خودتون محاسبه کنید. این حب نفس یومی و یوسه نمیذاره آدم حسابگر خوبی باشه. در این جلد 13 هم صفحه 178 به عنوان محاسبت النفس از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیثی مشهور است: حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوها قبل ان توزنوا، قبل از اینکه شما را وزن بکنن خودتون رو وزن بکنید. بسیار از افرادن که خودشون رو میکشن ببینن که چند کیلو هستن. خب بالاخره این چند کیلو بودن اینا میگذره، اما اونی که وزن اساسی است میزان به ما دادن دیگه، ترازو به ما دادن دیگه. این ترازو هم کار دیگه، ما قرآن رو به عنوان نزع موازین القسط است، قرآن میزان است، رفع میزان است، ترازو فرستادی. درست است که یه عده اهل بیت فاصله گرفتن، درست است که راه سقیفه رو طی کردن، درست است که به دوزخ میرن، اما ظاهر تا حدود حفظ کردن. این فخر رازی نقل میکند که از شافعی، چون شافعی هم دیگر، از شافعی سوال کردن دلیل حجیت اجماع از قرآن چیه؟ این فخر رازی نقل میکند که شافعی 300 یعنی 300 بار اول تا آخر قرآن رو مطالعه کرده دلیل حجیت اجماع رو از قرآن در بیاره. البته بعض از آیات بهش استدلال کرده که قابل نقد. خب یه فقیه 300 بار قرآن رو مطالعه بکنین، کم کاری نیست. گفتن حسبنا کتاب الله، ولی خواستن دوبارش بگیرن. ما گفتیم حسبنا الاحترام، متاسفانه نگفتیم حسبنا الثقلان. ما باید بگیم حسبنا الثقلان، نه حسبنا الاحترام، نه حسبنا الاحترام. خب اگر قرآن عزت باشه میزان دست ماست دیگر. ممکنه ما دیگری رو توجیه کنیم یا فریب بدیم، اما ممکن نیست ما خودمون بتونیم فریب بدیم. خودمون ذات اقدس الهی فرمود اونقدر نور افکن قوی من به انسان دادم. ان بل الانسان علی نفسه بصیرت، نه بصیر. انسان که مذکر است این بصیره که نباید مؤنث باشه، این تاش تای مبالغه است مثل علامه. نه الانسان بل الانسان علی نفسه بصیر. همون اونقدر نورافکن قوی من در درون افراد بکار بردم که انسان علامتون علی نفسه، خودش خوب میشناسه. بله این عقیله بنی هاشم، عقیله بنی هاشم هم وجود مبارک ابی عبدالله، عقیله بنی هاشم هم زینب، چون تاک تای تانیث نیست بس تای خلیفه، هم وجود مبارک ابی عبدالله عقیله بنی هاشم است، هم وجود مبارک زینب کبری سلام الله، پر عقل. وقتی گفته شد آدم خلیفة الله است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم خلیفة الله است، امام السلام علیه خلیفة الله است، این تاش تای مبالغه است. بل الانسان علی نفسه بصیرته، خیلی میدونه. خب این فروغ رو، این نور افکن قوی رو باید داد، پس ما هیچ حجتی نداریم. کسی بگه امر بر من مشتبه شده، ممکنه که بر دیگران تشابه تحمیل کنه، اما امر بر خودش مشتبه نیست. که من دارم برای کی درس بخونم؟ برای چی دارم درس بخونم؟ یه چیزی بخونم که به همراه میبرم یا نمیبرم؟ این طیب و طاهر من رو رها میکند یا نمیکند؟ چون علم نوره. اینا دو قدم ما به زور این رو همراه همون بردیم که او دیگه تا زورش برسه از دست ما در میره دیگه. اینقدر این ملکات الهی شفافن، روشنن، مقتدرن که دو قدم که دل ما به اونها نیستیم ما رو بل میکنن میرن. ما اونا رو بل نکردیم، اونا دیدن ما لایق نیستیم پاشتن رفتن. اونا که دیدن ما لایق نیستیم پاشدن رفتن، اونا اگر یک کسی رو لایق ببینن میان به بیگانه رو بیرون میکنن. یه عده برای اینن که منظر دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. یه عده میگن نه، تو لیاقت پیدا کن همینجا که آلوده هستی، اگر فرشته بیاد اینا رو بیرون میکنه. فرق بین حافظ و دیگری اینه، میگه تو اگر جایی برای فرشته بودی، با خدایت رابطه داشتی، چه او یه فرشته رو بفرسته، او خودش گردگیری میکنه، او دیو رو بیرون میکنه، نه اینکه شما باید منتظر باشید دیو بیرون بره تا فرشته در بیاد. اگر اون فرشته آمد، دیوارم بیرون میکنه. علم نور است، این واقعیت است، حی لا یفوت است. وقتی ببینه آدم لایق نیست، آدم رو بیرون میکنه. اما اگر ببینه آدم لایق است، حافظ آدم. خیلی از موارد است که همین علم حافظ آدمه. ولو آدم همین درس و بحث، یه وقتی ببینیم که الحمدلله خطر از ما گذشت، خوب شد ما اون صدقه رو دادیم، خیر اون صدقه از او اینقدر کار بر نمی آید که از این درس و بحث کار می آید. خوب شد که فلان کس دعا کرده، بله اون فوت کردن و دعا کردن کار خیلی، اما از او اینقدر بر نمی آید که از این علم بر می آید. این حی لا یموت. اگر واقعا علم باشه، در خیلی از موارد خطر انسان حفظ میکنه، که ما امیدواریم ذات اقدس الله و برکت قرآن اطرت همه علما، همه حوزه ها، همه دانشگاه ها رو در سایه ولیش حفظ بکنه. الحمدلله رب العالمین.